سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم می‌فرماید که بعضی از منافقین پیغمبر اکرم را آزار می‌دادند، آزار می‌دهند. این شکل آزار می‌دهند، این شکل و به این نحو که میان پیغمبر را عیب‌جویی می‌کنند، این شکل که میگن این حرف شنو و خیلی و یقولون هوا اذن، یعنی او گوش است. اذن اصل به معنی گوش است. وقتی که در مقام مبالغه درباره کسی میخوان بگن که این زیاد حرفها را گوش می کند، میگم که این گوش است. در زبان خاصی هم الان ما میگیم فلان کس در فلان مورد سراپا گوش شده بود. وقتی میخوام بگیم که دیگه غیر از استماع و غیر از شنیدن چیز دیگری در کارش نیست، میگیم که سراپا گوش شده بود. اینها در باره پیغمبر اکرم این تعبیر را کردن که پیغمبر سراپا گوش است. اینها که اینجا گفتن پیغمبر سراپا گوش است، میخواستن عیب‌جویی بکنن نسبت به پیغمبر اکرم که حرف همه را میشنود، از همه حرف شنوی دارد. آیه می فرماید بعد قل هو اذن و خیر لکم، بگو او گوش نیکیست برای شما. حالا مقصود چیست بعد براتون توضیح می دهم. بعد می فرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، که توضیح اینها باشه برای بعد. برای این که مفهوم این آیه روشن بشود چند مطلب را باید عرض بکنیم. یکی این که از خصوصیات پیغمبر اکرم، یکی از خصوصیات بسیار بارز ایشان این بود که نسبت به همه اصحاب و صحابه خودشون محبت می‌ورزیدن، انواع محبت ها. و حتی به طوری که اگر یکی از صحابه سه روز حضرت او را نمی دیدن، یعنی اگر می دیدن که در جلسات در مسجد پیداش نیست، تفقد می کردن و می پرسیدن فلانی کجاست، چرا او را نمی بینن. و از خصوصیات هر رهبر بزرگ این است که بی‌اعتنا به حرف افراد نیست. مسئله بی‌اعتنا بودن، بی‌اعتنا به حرف افراد نیست، حرف همه رو گوش می کند. ولی عمده این است که چگونه تصمیم میگیرد. بعضی ها اینجورن که حرف همه رو گوش میکنن و چون حرف ها همه حرف های ضد و نقیض هست، طبعا اینها از خودشون تصمیمی ندارن، یعنی رأیشون و فکرشون به دست دیگران است که درباره بعضی افراد گاهی که مضمون میگوین این شکل میگن فلان کس عقیدهش عقیده آخرین کسی است که با او ملاقات کرده، یعنی آخرین کسی که با او ملاقات کرده و یک حرفهایی به او تلقین کرده عقیده او فعلا همون عقیده او است، یعنی با دقیقه یک کسی دیگر از یه حرف دیگر زد با عقیده او رو پیدا میکنه. اینجور اشخاص اشخاص ضعیفی هستند، به این روش بسیار بسیار بدی هست، یعنی اصلا که همچه کسی نمیتونه رهبر باشه، نمیتونه همچه کسی رهبر باشه. این ملعبه ایست در دست افراد. یک عده نقطه مقابل هستن که افراد را، شخصیت افراد را به هیچ نحو و به هیچ شکل به حساب نمی آورند و برای هیچ کسی هیچ گونه احترامی قائل نیستن، حرف هیچ کس را به هیچ شکل پوش نمی کنن. اصل افراد کوچکترن از این که حرفی بزنن و اینها هم به حرف اونها گوش بکنن. توجه کردیم؟ این هم باز روش بسیار بدی هست. باز برای یک رهبر این هم یک عیب بزرگی و اگر رهبری چنین باشد نمیتونه رهبر باشه. یعنی رهبری که مردم تابعهای او، افرادی که زیر تحت نظر او هستن، اصلا امید ندارن که به حرف اونها هرگز گوش بده، به حرفشون گوش بکنه، فقط او از افراد اطاعت میخواد و بس. ولی رهبر واقعی اون کسی است که به حرفها گوش میکند ولی در تصمیم خودش اونچنان تصمیم میگیرد که باید بگیرد، یعنی در تصمیم خودش دیگه تابع نظر این و اون و تابع میل این و اون و تابع تلقینات این و اون نیست، تابع واقعیت امر هست. تاریخ درباره پیغمبر اکرم این حالت سوم رو نشون میدهد، یعنی درباره ایشان هر دو خصوصیت رو تاریخ نقل میکند، یکی این که اعتنا به اصحابشون نبودن، هر کس که می آمد بگفت من حرفی دارم حرفشو گوش می کرد، حتی وقتی هم که حرف او را می دانست که دروغ است و خلاف است باز تو زبتش نمی زد، ترتیب اثر به حرفش نمی داد اگر حرف دروغ هم بود یا اساس هم بود، ولی تو زبتش هم نمی زد، ناراحتش هم نمی کرد. این خصوصیت درباره ایشان نقل شده و بالاتر اون خصوصیت هم نقل شده که پیغمبر اکرم در تصمیم خودشون به قدری استقلال نظر داشتن و به قدری مستقل بود که احدی دیگه نمیتوانست دخالت بکند. قبل از اون که در کاری تصمیم بگیرد خب نظر افراد رو میخواست، ولی اون وقتی که دیگه تصمیم میگرفت یک کسی نمیتوانست بیاد رأی ایشان را بزند، منصرف بکند به این دور چیزها. که این دیگه در تاریخ پیغمبر اکرم مطلبی نیست که ما فقط که مسلمان هستیم این حرف را بزنیم، در کتابهایی که خارجی ها راجع به پیغمبر اکرم نوشتن این کتاب ها را اگر کسی بخواند و مطالعه بکند پیغمبر اکرم را اونها به عنوان یک مردی که فوق العاده فکر بلندی داشته و فوق العاده واقع بین بوده و فوق العاده خصائص رهبری در او جمع بوده، چون رهبری یک خصیصه‌ای است که در بسیار کمتر از افراد چنین خصیصه ای پیدا می شود. یک کسی که خصیصه رهبری داشته باشه، اداره کردن افراد و روحیه افراد را اداره کردن و روحیه افراد را به حرکت آوردن و افراد را تابع تصمیم خود قرار دادن، تابع اراده خود قرار دادن، یه چیزی هست که کار هر کس نیست. در یه آیه از آیات قرآن ما اینچنین میخوانیم که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. ای پیامبر، اون آیه از نظر محتوا و مفهوم با این آیه خیلی مربوطه. تو به موجب رحمتی که از طرف خداوند به تو افاضه شده است، نرمی برای مؤمنین، نرم یه از خصایص رهبری و مخصوصا در پیغمبر اکرم. اون چنان نرم بود در مقابل اصحاب که همه او را از خود می دانستن. یک رهبر خشن نبود که افراد وقتی که بیان در مقابلش همیشه حساب رعب باشه، به حساب ترس باشه. خب هستن در میان رهبران سیاسی که فقط هر جهت حسابشون حساب رعب است و حساب ترس، مثل نادر فرض کنید شما که افراد که تحت نفوذشون هستن از جنبه ترس بیشتر. و پیغمبر اکرم ابا داشت، امتنا داشت که مردم مرعوبش باشن و اگر احیانا میگید افراد مرعوب شدن، کاری میکرد که رعبشون بریزد. نوشتن که یه مردی آمد با حضرت صحبت بکنن، وقتی که با خودش فکر کرد پیغمبر است و چنین قدرتی از اینجور حرفا، وقتی که آمد با پیغمبر اکرم صحبت بکند، زبانش به لکنت افتاد، خودش باخ. نوشتم پیغمبر اکرم فورا اون مرد رو گرفت، در آغوش گرفت، گفت از چی میترسی؟ من پسر اون زنی هستم که با دست خودش بزر میجوش. من لفت به ملکین، من که پادشاه نیستم که از من میترسی. من پسر زنی هستم که با دفت خودش شیر رو میدید، هرچی که دلت میخواد بگو. این نرمشی بود که پیغمبر اکرم داشت. لن تلهم، لین هستی، نرم هستی. ولو کنت فضل غلیظ القلب لن فضو من حولک. بادم اون خصیصه رهبری رو ذکر میکنن. اگر تو یک آدمی بدخوی سنگ دلی می بودی، اگر آدم تند خوی سنگ دلی می بودی، مردم از دور تو پراکنده می شدن. فعفو عنهم، بنابراین این ها بدی می کنن، تو گذشت داشته باش. واستغفر لهم، نسبت به خدای تبارک و تعالی معصیت میکنم، تو برای اونها طلب مغفرت بکن. و شاورهم فی الامر، در کار، در اداره امور با مردم مشورت بکن، نظر بخواه از اونها. اما اذا عزمت فتوکل علی الله. اما اینا قبل از اینیست که در کاری تصمیم بگیری. وقتی که تصمیم گرفتی دیگه همه از حساب بیرونم، توکل به اعتماد و اتکاعت به خدا باشم. پیغمبر دیگه اگر تصمیم در کاری میگرفت، اون وقت یک کسی اگه حرفی هم میزد دیگه حرفی را گوش نمی کردن، یعنی جای گوش کردن هم نبود. در جنگ احد پیغمبر اکرم جمع کرد اصحاب را و فرمود به این که اینها آمد، اینها میان، خبر به ما رسیده که قریش میان برای این که مدینه رو محاصره کنن، به نظر شما چه بکنیم بهتر است؟ ما در داخل مدینه بمانیم در حصار با اونها بجنگیم، یا لشکر بیرون بزنیم در صحرا بهشون روبرو بشیم؟ بیشتر پیر مرده ها و تجربه داره ها که مجموعاً به اوضاع و احوال آگاه بودن، نظرشون این بود که ما اگر بمانیم در مدینه موفق تر هستیم. اینا میان نمیتونن فتح کنن، مدتی میمونن، بعد برشون اوضاع سخت خواهد شد، خواهد شد، خودشون برمیگردن. پیغمبر اکرم همین را اصلاح میدونستن. جوان ها بهشون برمیخورد، گفتن نه ما اینجا تو مدینه محصور باشیم، اونا بیان ما را در محاصره، خیر میریم بیرون. اکثریت هم با این ها بسیار خوب، حالا اینجا را پس میریم بیرون. پیغمبر اکرم یه وقت دیدن پیغمبر اکرم مسلح شده، سلاح پوشیده آمد بیرون، علامت این که لشکر حرکت کنه. تازه جوان ها به فکر افتادن، گفتن نکند آقا پیغمبر نظر خودش این بود که بماند، ما بر خلاف نظر پیغمبر حرفی زدیم. آمدن گفتن یا رسول الله، ما اگر شما نظرتون این است بمانید، ما نمی تمرد نمی کنیم، مخالفت نمی کنیم، چون خود شما از ما نظر خواستید ما نظر ما رو گفتیم. بنابراین الان هم شما اگر مایل هستید که بمانیم، ما می مانیم دیگه. نمی فرمود نه، پیغمبری پس از اون که اسلحه پوشید دیگه سلاح را از تن خودش نمی کرد. نه، حالا که گفتیم میریم بیرون دیگه میریم بیرون. اینها خیال میکردن پیغمبر اگر بخواد خیلی با شخصیت باشه اینه که به حرف اشخاص گوش نکند. یه کسی که میخواد بیا بگه برو حرف بزن، برو گم شو، نمیخواد حرف بزنی. از این که میدیدن به حرف همه گوش میکنن، گفتن ای چجور آدمی است، این که سراپا گوشه، این که به حرف همه گوش میکنه. اما این مطلب در آیه به نکته اشاره شده است که میفرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. این حال ما باید براتون توضیح بدیم. عرض میکنم که افراد که میامدن با پیغمبر صحبت میکردن، خب در موضوعات مختلف صحبت میکردن. احیانا افرادی میامدن علیه افراد دیگر انتقاد میکردن، سخنچینی میکردن، بدگویی میکردن. پیغمبر اکرم در مواردی هم که افرادی که حرفی میزدن که میدانست حرف اونها دروغ است، تکذیب نمی کرد اینها را، نمی گفت شما دروغ میگید، ترتیب اثر نمی داد. البته مثلا یک کسی می آمد درباره یک نفر دیگر می گفت فلان کس چنین کرده، او خودش می آمد می گفت که یا رسول الله من چنین نکردم. پیغمبر نه این تکذیب می کرد نه اون تکذیب می کرد، اما چی رو عمل میکرد. یه کسی درباره کسی حرفی زده است، پیغمبر میدانست اینی که درباره او میگوید حرفش دروغ است. اون آدمی که علیه حرفی زده بود تصدیق میکرد و تکذیب نمیکرد، به این معنا که هیچ این حرف این آدم رو کلم یکون حساب میکرد. اما در این حال کار این را هم حمله به صحت میکرد. چجور؟ نمی گفت که تو حالا که آمدی تو قصد تو قصد دشمنی داشتی، تو قصد تهمت زدن بوده، پس بنابراین ما تو رو باید مجازات رو کنیم. خب آقا پس این چیه؟ گفته این اشتباه کردن، نظر سویی نداشته. این یکی میاد علیه این یکی حرف میزد، آقا فلانکس فلانکس مرتکب شده، نه ترتیب اثر نمیدن. خب حالا که به این ترتیب اثر نمیدید، پس این اگر فیصله مرتکب شده ترتیب اثر نمیدید، حرف این چی؟ پس این رو لاغل مجازاتش کنید. نه، این اشتباه کرده، لابد اشتباه کرده که همچه حرفی میاد میزند. این بود که به نفع همه تصویر میکرد، یعنی جوری پیغمبر عمل میکرد که نه اون میرنجید و نه این میرنجید. البته این در غیر موردی است که شهادتی خواهیم میشد علیه یک کسی که شهادت شرعی بود، او یه مسئله دیگری بود، و یا در غیر موردی بود که معلوم بود که یک کسی میخواد یک کسی رو تهمت بزند و جای حمله به صحت نیست. تا هر حدی که ممکن بود پیغمبر اکرم حمله به صحت میکرد. به این آقا دستور اسلام است. و غیر از این ما نباید، ما غیر از این نباید رفتار بکنیم. ببینید ما وظیفه داریم که درباره مسلمان‌ها و برادران مؤمن خودمون تا هر حدی که برامون مقدور است حمله به صحت بکنیم، مگر اونجایی که شرعاً راه حمله به صحت بسته شده، که همون بیماری است که یعنی نقطه مقابل اون بیماری است که الان توی ماها وجود داره، یعنی این دستور است که در میان ما هیچ اجرا نمیشه و همیشه ضدش اجرا میشه. فرض کنید که ما که یه افرادی میان به ما و شما درباره یه فردی یه حرفی میزنن، میگن آقا فلان فرد فلان فسق را مرتکب میشود، یا فلان انحراف نمیدونم عقیده‌ای را پیدا کرده. ما از خود اون آدم میپرسیم، میگیم آقا درباره تو هم چه حرفی میزنن، قضیه چی؟ یه وقت خودش اقرار میکنه میگه راست میگم، باید اقرار کرد به دیگه کار تموم شده، اقرار الاغلا الان فهم جایید. یه وقت میگه نه آقا دروغ میگن، من چنون فسقی را مرتکب نشدم، یا فلان انحراف عقیده‌ای را که به من نسبت میدن نه آقا اینجور نیست، فلان کسی تو کتابش یه چیزی نوشته. از خودش میپرسم، میگن آقا مقصود تو چی بوده در اینجا؟ از خودش باید توجه، اگه دستور اسلام اینه و درست ما بر ضد دستور اسلام رفتار میکنیم. یک کسی یک کتاب میمیشه، مثلا فرض کنید که ما از کتاب اون بوی این میاد که این در باب علم امام مثلا یک حرفی زده که معنیش بوده که امام مثلا بعضی برزون از کشته شدن امام حسین از شهادت خودش در کربلا بی خبر بوده، ما چیکار باید بکنیم؟ خود اون آقا رو میخواییم. اصلا وظیفه اسلام اینه قبل از اینکه جار جنگل را بندازیم، قبل از اینکه سر و صدا بکنیم، قبل از اینکه حرفی بزنیم، خود او را باید بخواییم. بگیم آقا ما خواهش میکنیم از شما نظر خودتون رو درباره این مسئله توضیح بدیم. اون نظر خودش میگه، یه وقت به طور سریع و قاطع میگه نه خیر من این مذهب رو قبول ندارم. خب اگر حرفی گفت که برخلاف عقیده ما بود و این عقیده از عقایدی بود که جز ضروریات مذهب بود، خب میگه ما راست از راه ما شده. اما اگر ما خودش توضیح داد ولی توضیحش برخلاف ظاهر عبارتش بود، خودش توضیح داد، وقتی که توضیح میدهد به ما میبینیم نه اینه که او توضیح میدهد که چیز بدی نیست، ما دیگه نباید حمله به فساد بکنیم و جار جنجال را بندازیم و تکفیر بکنیم و تفسیق بکنیم و احیانا با ویلا چه چیزایی هست. افرادی میرن میگن آقا من یقین دارم آدم غلط رو زدم. از کجا؟ چه فلان حرفی را میگن زده؟ چه صغرا و کبراهایی میچینند و چه گناهان بزرگی را به نام نهی از منکر مرتکب میشن. آقا اسلام میگه ان شهد عندک خمسون قصامه الا انه قال ما قال لم اقله فصدقه و کذبه. پنجاه تا بشره شرعی حرفی میزنم، از خودش پرسید گفت نه من نگفتم چنین چیزی، حرف خودش بپذیری. وقتی از خودش پرسیدیم، وقتی گفت نه، حرف خودش قبول میکنه. حالا که حرفی رو قبول کردیم، پس کسانی که آمدن علیه این نظر دادن و او را متهم کردن با اونا که رفتار کنیم، اونا را تصدیقشون کنیم که آقا شما چرا اینا تهمت زدید؟ نه با اونا بد رفتار نمی کنیم، با اونا چی میگیم؟ میگم آقا شما اشتباه میکنیم. میگه آقا پس اونا چی گفتن؟ میگه آقا اونا اشتباه کردن، سوء تفاهم براشون پیدا شده. و به این ترتیب است که نفاق و اختلاف در جامعه مسلمین پیدا نمیشود. توجه کردید؟ به این ترتیب است. و اگر ما به این شکل و به این دستور عمل بکنیم،
این همه نفاق و اختلاف در میان ما پیدا نمیشه. هم اون طرف حمله به صحت کردیم، هم این طرف. تا ممکن است، چون دستور اسلام است که زه فعل اخیکا علا احسنه، فعل اون را حمله به احسن و اصلاحش بکن، فعل این را هم حمله به صلاحش بکن، از اون را هم به بچه احسن توجیه کن، این را هم به بچه احسن توجیه بکن. بله، همونجور که عرض کردم، یه وقت به مرحله میرسم که ما نمیتونیم توجیه بکنیم. مثل من عرض کردم، یه کسی خودش میاد اقرار میکنه یا به طور صریح و قاطع یک حرفی رو مینویسد که حتی قابل توجیه نیست، خب اون حرف از ضد ضروریات دین و مذهب هست، خب اون دیگه نه، اونجا باید مبارزه باید کرد، شدیدم باید مبارزه باید کرد. یا یه وقتی یک بیانه شرعی بر یک امری اقامه می شود، خب اون حساب دیگری، ولی تا ممکن است نه. شخص میاد حضور پیغمبر اکرم، ببینی شخص میاد حضور پیغمبر اکرم میگه یا رسول الله طهرنی، من پاک کن، یعنی بدن حد جاری کن. چرا؟ من زنا کردم. پیغمبر به دهنش میذاره لعلک نظرت، شاید تو نظر کردی به نامحرم، با این که نظر به نامحرم هم زنای چشمه و تو به زنای چشمی که زنا کردم. گفت نه یا رسول الله، زنا کردم، نه زنای چشم نبود. لعلک غمزت، شاید بدن او را فشار دادی، بشکولش گرفتی، میگی زنا کردم، نه یا رسول الله، زنا کردم. خوب، باز هی تا چهار بار، در اسلام میگه تا چهار بارم اقرار نکند، نه، یک بار اقرار در باب زنا کافی نیست، چهار بار باید اقرار بکند، چهار بار پشت سر یک دیگه. شاید مثلا فرض کنید شما بغل خوابی کردید و دخول صورت نگرفته، نه دخول صورت گرفته، تلمیل فلم کله، واقعا دیگه دخول مثل میر سرمدان در سرمدان دخول یا رسول الله در این حد. خب خیلی خوب، دیگه بی خودکی که آدم را متهم نمی کنن هیچی، تا هر حدی که ممکن است حمله به صحت. چون پیغمبر اکرم روششون با اصحابشون این بود که تا حد ممکن، تا حد ممکن عرض می کنن، تا حد ممکن حمله به صحت می کردن و حتی حرفای خلاف دروغی هم که افراد به حضرت می گفتن حمله به صحت، اینجور حمله به صحت می کردن که اشتباه شده، سوء تفاهم رخ داده، قصدش دروغ گفتن نبوده. و یه از افراد که اینجور انتظار نداشتن، انتظار داشتن پیغمبر هر چی اینو گوش بکنن، اونی که فروش بده، اونی که زیر چوب بکشه، از اینجور کارا. گفتن ای چجوری؟ ای که هم مال ایره قبول میکنه، هم اونه قبول میکنه، ای که سرافاش گوش شده. یعنی دونستن که راه رایست که او انتخاب کرده. البته اینجور حرف را مسلمان ها و مؤمن های واقعی که نمیگفتن، منافقان گفتن. بله، کسی که به پیغمبر ایمان داشته باشه که همچی جسارتی نمی کنه. و من هم و از این منافقین کسانی هستن که یعذون الندین، وجود مبارک پیغمبر اکرم را آزار می دهن، اذیت می کنن و یقولون هو اذن، می گن این گوش هست، سراپا گوشه، یعنی حرف عمل گوش می کنه. قل اذن خیر لکم، بگو بله گوش است، اما گوش خیر است برای شما. حالا مقصود این است که یا گوش خیر است، یعنی با همین گوش ها بهترین چیزها را برای شما شنیده و گفته، یعنی وحی الهی را، و یا این که نه، گوش خیر است یعنی گوشی است که خیر است، یعنی خوب گوشی است، گوش است و خوب گوشی است برای شما، خوب گوشی است که به نفع شما گوش است، نوعی گوش نیست که به ضرر باشه، نوعی گوش است که به نفع همه شما. اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، این گوش به خدای خودش. اینجا فرموده است پیغمبر اکرم که آیه چه فرموده است؟ پیغمبر اکرم رحمت است برای خصوص مؤمنین واقعی شما، و حال اون که در یه آیه فرماد و ما ارسلناك الا رحمتا للعالمین، و ما تو را نفرستادیم مگر این که رحمت برای همه عالمیان باشی. پیغمبر رحمت است برای عموم مردم یا رحمت است برای خصوص مؤمن؟ جوابش واضح است. جوابش را از یک مثلی که پیغمبر اکرم خودشون ذکر کردن و در کتب حدیث هست و شهید علیه الرحمه در منیت المرید اینو نقل کرده است. پیغمبر اکرم فرمود به این که مثل ما بعثن الله من الهدا که مثل الغیظ، مثل من و اون که خداوند مرا به اون مبعوث فرموده، یعنی رسالت من، بعثت من، دعوت من، مثل باران. باران در همه زمین ها علی سبیه می دید فرمود، ولی زمین ها خودشون اختلاف دارد. بعد زمین ها را سه قسم کرد. فرمود که بعضی از زمین ها شنزار هستند، باران می‌ریزد، اما باران از این طرف که می‌ریزد از این طرف فرو می‌رود. یک روز که بگذرد یا آفتاب بیاد انگار باران نیامده، از این طرف با آب آمده، از این طرف دیگه آب منتقل شده رفته دوباره زیر زمین. این زمین یک ذره از این آب استفاده نکرد. یک زمین های دیگری که زمین های خیلی سفت و سنگستان هست، اینها آب میاد و احیانا گودال هست، گودالی که آب را در خودش نگه میداره و آب را فرو نمیبرد، آب را نگه میداره، اما اونجا نگه داشته دیگه، یه حوض آب است، آب نگه داشته، خودش خود اون زمین از اون آب استفاده نمی کنه. ولی آدم ها، حیوان ها، مرغ ها، چرنده ها، پرنده ها میان از آب استفاده می کنند. وسیله ایست برای استفاده کردن دیگران، ولی خودش استفاده نمی برد. بعضی از مردم هم اینجورن. اینها اون چی که خداوند وسیله من فرستاده است، قرآن من، دستورهای من، سنن من، اینها رو جمع میکنن در خودشون مثل یه حوض آب، برای دیگران بیان میکنن و دیگران استفاده میکنن، اما خود بدبخت هاشون که استفاده نمیکنن. یه حوض آب هستن، دیگران از یه حوض آب استفاده میکنن ولی خود هاش از آب استفاده نمیکنن. میبینید هزار تا حدیث، ده ها هزار حدیث هفتن به اینا را برای مردم دیگه میگه، و مردم دیگه میگن آقا پای منبر فلان کس بودیم یا حرفی شنیدیم، از اون وقتی این حرفو شنیدم من دیگه چنین میکنم چنان میکنم، اما همون خودش به حرف خودش عمل نمیکنه. مثل یه آدمیست که چلو کبابی باز کرده باشه که روز 500 تا 1000 تا ظرف چلو کبابی به مردم بدهد و خودش هم یه ظرف نخورد. مردم دیگر از این چلو کبابی استفاده میکنن، اما خود این آقا چلو کبابی آخرش میره و پنیر میخوره. فرمود بعضی هم اینجوره. اما یک قسم سرزمین سومی هست، زمینی که خاک حسابی دارد، اینجور خاکا باران میاد، باران را نگر نمیداره مثل ظرف آب، در خودش جذب میکنه اما ردم نمیکنه، نگه میداره. بعد در این زمین هست که شما دیدید گلها می روید و گیاها می روید و سبزه ها می روید، این زمین است که بعد از مدتی می دینید سبز و خرم و پر از گل و گیاه شد. برابر این پیغمبر اکرم آیا
رحمت است برای تنها این زمینی که گیاه سبز روییده است، برای همه او برای همه رحمت است، یعنی بالقوه برای همه رحمت است.
چون با هم که میاد که برای فقط این زمین نمیاد، روی همه زمین ها میبارد.
و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را نفرستادیم مگر رحمت برای همه عالمیان. پیغمبر نه آمده که فقط سلمان و ابوذر هدایت کند، پیغمبر آمده ابو جهل و ابو لهب هم هدایت کند.
اما اون که از این پیغمبر استفاده می کند سلمان است و ابوذر است و مقداد است و عمار است، اونهای دیگر از این استفاده نمی برند. پس این که در آیه می فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، گردن به قسم خوردن و قسم های غلاظ شداد خوردن که ما چنین نکردیم، ما چنین نکردیم، ما با شما هستیم، ما فلان، که مؤمنین راضی کنند. خب قرآن مؤمنین هم کما بیش در تحصیل شاید قرار می گرفتن. قرآن می گوید که چرا اینقدر کوشش می کنید که مؤمنین را راضی کنید؟ کوشش کنید خدا و پیغمبر را راضی کنید، یعنی منافق نباشید. چرا قسم میخورید تا مؤمنین را راضی کنید؟ قسم نخورید نیتتون را تغییر بدید تا خدا از شما راضی بشه، تا پیغمبر خدا از شما راضی بشه. والله و رسوله احق ان یرضوا، خدا و پیغمبر سزاوارترن که خدا را راضی کنید. نمی فرماید خدا و پیغمبر سزاوارترن که خدا و پیغمبر راضی کنید. دیگه وقت مقام جلب رضا هست که نوعی عبادت و عبودیت پیغمبر وارد نمی کنند. خدا و پیغمبر سزاوارترن که در راه رضای خدا بکوشید، یعنی رضای پیغمبر هم رضای خدا. یعنی که هم خدا را راضی کنید هم پیغمبر، چون رضای پیغمبر غیر از رضای خدا نیست. و خدا و پیغمبر خدا سزاوارترن این که خدا را اینها راضی کنن اگر مؤمنن واقعا، اگر آسان شد. علم یعلمو انه من یحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدن فیها. آیا اینها نمی دانند این مطلب را که هر کسی که با پیغمبر اکرم معارضه کند و در او در جانبی قرار بگیرد و در حدی قرار بگیرد و پیغمبر در حد دیگر، حسابش با پیغمبر جدا کند و تفبندی کند در مقابل پیغمبر، جانبگیری کند در مقابل پیغمبر، همچنین که این منافقین می کند، برای چنین کسی آتش جهنم است خالدن فیها. آتش جهنم به شکل خلود که بیرون آمدن ندارد. ذلک الخزی العظیم و رسوایی بزرگ فیها، ذلک الخزی العظیم. عرض میکنم که آیات بعد که داریم باز درباره منافقین است که یه مقدارش براتون امشب عرض میکنم، باقیش باشه برای جلسات دیگه. یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون فلئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض بالألعاب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. آية پیش خوندیم، آیات پیش نشون میداد از یک آزارهایی که زبانی اینها به پیغمبر اکرم میرسوندن. این سه آیه‌ای که خوندم
این آیات نشان میدهد که منافقین در یک جریانی کار نفاقشون اونقدر بالا گرفت که از یک تصمیم بسیار خطرناکی در حد تصمیم کشتن پیغمبر اکرم گرفته بودند. و این منافقین هم که اینجا قرآن ذکر می کند به قرینه ای که در خود آیه هست از منافقین اولین نیستن، یعنی از کسانی نیستن که از اول به پیغمبر ایمان نیاوردن، از خبیر عبدالله ابن ابی ابن سلول که عرض کردیم یک شب از اولی که پیغمبر اکرم آمدن به مدینه یک گروهی بودن که وجود پیغمبر بر اینها گران بود. عبدالله ابن ابی ابن سلول قبل از آمدن پیغمبر یک موقعیت بسیار عالی در مدینه داشت و حتی اواخر تصمیم گرفته بودن دو قبیله اوس و خزرج برای این که به اختلافاتشون خاتمه بدن اتفاق نظر پیدا کنن و پیدا کرده بودن که این عبدالله ابن ابی را به ریاست بلکه به نوعی پادشاهی در میان خودشون درگزینن و میگن بدبخت تاجی هم برای خودش تهیه کرده بود و منتظر بود که انقریبه جلوس بکند و تاج گذاری بود. این قضایا بعدها مقارن شد با ایمان گروهی از مردم مدینه به پیغمبر اکرم در مکه بود. بعد هم آمدن عده‌ای از اینها در مکه و چیز کردنشون و در عقبه منا با پیغمبر اکرم بیعت کردن و بعد هم آمدن مبلغ اسلام شدن در مدینه، اوضاع جدیدی پیش آمد. عبدالله ابن عبید کنار زده شد، دیگه اون فکری که پیدا شده بود او را به ریاست برگزینن، این فکر به کلی از بین رفت. طبعا آدم عقده پیدا کرد، البته آدم متنفذی هم بود، عقده پیدا کرد و عربم که یک تعصب قبیله ای دارد و رئیس خودش را در حد پرستش پیروی می کند، عبدالله ابن عبید یک گروه زیادی چاره ای نداشتن از این که به ظاهرم شده اسلام اختیار کنن، اما در باطن دشمنی میبرن. اینا رو میگه منافقین اولین. از این آیات سوره، همین آیات سوره توبه که میخوانیم معلوم میشود که بعضی از اصحاب پیغمبر اکرم بعد از اون که ایمان آوردند منافق شدن، یعنی اول مؤمن بودن بعد منافق شدن، یعنی اول واقعا مؤمن بودن ولی بعد به ظاهر از اسلام انحراف پیدا نکردن اما در باطن به سوی کفر و مخالفت واقعی پیغمبر اکرم گرایش پیدا کردن. چون آیه فرمود قد کفرتم بعد ایمانکم، اول ایمان آوردید ولی فعلا شما در باطن کافر هستید. از آیه اجمالاً فهمیده می شود که یک کار اینها انجام دادن که وقتی که مورد مؤاخذه قرار گرفتن گفتن قصد ما صوفی بود، ولی قرآن پرده‌دری نکرده است، بیان نکرده که اون کار چه کاری بوده، اما خب لحن آیه مطلب را اجمالاً می رساند که واقعا یک مخالفت شدیدی بوده در حد خود. یعنی تمام شده مسئله بوده که افرادی از این زیان میدیدن، روایت های خیلی مختلفی در شأن نزول این آیه هست و معتبرترین و متناسبترین اونها با لحن آیات داستان عقبه است، عقبه تبوک. عرض میکنم که در حدیث و تواریخ آمده که پیغمبر اکرم در سفری که برای تبوک رفتم که مکرر در همین جلسه تفصیل در بارش بحث کردیم که 30,000 نفر حرکت کردن، گروهی از منافقین هم همراه پیغمبر بودم، و اینکه گروهی از اونها هم در مدینه موندن. منافقین پیشبینی می‌کردن که این سفر غیر از اون سفرهاست، این جنگ غیر از اون جنگ هاست، جنگ های دیگر پیغمبر با عرب بوده و قبائل عرب، این جنگ با یک مملکت نیرومند متمدن مانند رومه و اونجا که برن هر تیکشون به اندازه گوششون خواهد بود و دست یک نفر. که پیغمبر اکرم اونجا رفتند و گوه این که جنگ نشد، ولی سپاه اسلام قدرت نمایی خودشو کرد و قدرت خودش ارائه کرد، دولت روم حاضر نشد به جنگیدن. بعد برگشت منافقین احساس خطر کردن، چون اینها قبل از این جنگ تقریبا دیگه وضع پیغمبر رو در خطر دیدند و یه خود بیشتر نیات خودشون رو برملا کردن و خودشون رو نشون دادن و فکر می کردن که در این سفر کار پیغمبر یک سر است. وقتی که دیدن که نه عجب کاری، پیغمبر در این سفر موفق برگشت و اینها هم شناخته شدن کم و بیش و لااقل برای خود پیغمبر اکرم قضیه روشن شد، نکنه پیغمبر وقتی ما بریم به مدینه تصمیم خطرناکی درباره ما بگیرد یا سوره‌ای درباره ما نازل بشود و ما را مفتضح بکند. پس قبل از اون که کار به این جاها بکشد ما کلک شده کنیم. اینها مسئله این که ممکن است سوره‌ای نازل بشود و ما رسوا بشیم را احتمال میدادند، یعنی تجربه داشتن که گاهی مخفی‌ترین خبرها را پیغمبر اکرم میگفت که بر من وحی نازل شد، آیه نازل شد و میگفت. اونها اگرچه در باطن به وحی و نبوت و اینها ایمانی نداشتن و یا لااقل تردید داشتن، ولی یا بالاخره میگفت این آدم یا ارتباط با جن داره، یا یک خرافت فوق العاده ای داره، یا جاسوس های خیلی دقیقی داره، ولی بالاخره خبرهای ما از ایران بهش میرسه. و وقتی که رسید آیاتی بالاخره برش نازل میشه و اگر هم حالا اونا نزول را قبول نداشتن، چون تیره چون از نظر مؤمنین نزول آیات بود تعبیر به نزول آیات میکردن، بالاخره اینا را وحشت گرفت که پیغمبر برود به مدینه با آیاتی نازل بشه به اینا مفتضح بشن. پس خوبه که ما کلک رو همینجا بکنیم. لشکر 30,000 نفر بود می آمدن. عرض کردم که یه کوهستان های خیلی سختی در اون راه هست که ما تا نصف راهش رو تقریبا تا خیبر رفتیم و اون طرفترهاش مثلا از خیبر به طرف شام بیشتر کوهستان های خیلی زیادی هست. از بعضی گردنه های صعب العبور می گذشتن، گردنه هایی که دیگه لشکر نمیتونه به طور دست جمعی وارد می شود، باید دو نفر سه نفر از راه های باریک باید عبور می کردن و می رفتن. اینها رفتن و کمین کردن یک نقطه خیلی سختی را که در اونجا بیان و یا شطر پیغمبر را رم بدن و یا به شکل دیگر پیغمبر رو به قهر چیز به قهر دره بیاندازن و بعد هم بگم که مثلا شطر پیغمبر رم کرد یا لرزید بیان چه بزنی. وحی آسمانی رو پیغمبر اکرم آگاه کرد، ظاهرا شب هم بود و اینها هم لسان به صورت خودشون بسته بودن. همراه پیغمبر اکرم یکی عمار بود و یکی حذیفه، اینا همراه پیغمبر بودن. حذیفه را فرمود برو جلو افرادی را میبینی و بهشون بگو که قضیه از این قرار شما چنین تصمیمی رو دارید. اینا وقتی که تا رفت به اینها گفت، اینا فهمیدن که پیغمبر آگاه شده و فرار کردن. در پیغمبر فرمود حضرت رسول فرمود به حذیفه، حذیفه اینا رو شناختی تو؟ گفت نه. فرمود اینها این کس به این کس به این کس به این کس 12 نفر یا 15 نفر را پیغمبر اکرم اسم بود و باید اینها بودن و ظاهرن به امر خود پیغمبر از باب این که مصلحت نبود حذیفه هرگز این سر را راز را فاش نکرد و دلایل نشون میدهد که اینها یه افرادی بودن که مصلحت نبود، مصلحت اسلام و مسلمین نبود این پرده دریده بشود و راز اینها فاش بشود. این بود که حذیفه یک آدم رازدار در میان مسلمین شناخته می شد و خیلی افراد در باره خودشون شک می کردن. می گفتم که چی؟ از کنم که حذیفه در چی؟ ظاهرم در باره خلیفه دوم می بیسن که به نظرم در باره اون حال یقین ندارم که به حذیفه می گفت حذیفه تو در باره من دعا می کنی یا نه؟ میگم من در باره مؤمنین و مؤمنات دعا میکنم، تو اگر از اونها باشی مشمول هستی، اگر نه نه. در حال همچی جریان خیلی مهمی پیش آمده که از لحن آیات استفاده میشه. در شأن نزول این آیات خیلی حرفا زدن، ولی اون چی که از همه بهتر تطبیق میکنن با آیات این هست، ببینید حالا بعد ما در جلسه بعد در باره این آیات توضیح میدیم. یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. منافقین میترسند که درباره اونها سوره ای نازل بشود و به اونها اطلاع بدهد از اونچه که در دل دارند و نیتهای اونها را به اونها بازگو کند. قل استهزوا بهشون بگو حالا مسخره کنید، ان الله مخرج ما تحذرون، خدا اون نیات باطن شما را بیرون خواهد آورد و به پیغمبر خودش خواهد گفت. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض و نلعب. اگر ازشون بپرسی درباره اون کار خیلی مجبور گذاشته اون چه کار بود میخواستید انجام بدی، میگن ما که قصد جدی نداشتیم، ما خواستیم شوخی کنیم. مثل این که کسی مثلا میاد بگه من میخواستم بترسونم تو را، قصد جدی نداشتم، من میخواستم تو را بترسونم. قل عبالله و آیاتی و رسولی کنتم تستهزئون، بگو به خدا و پیغمبر و آیات خدا شما دارید استهزا میکنید، به خدا و آیات خدا و به رسول خدا دارید استهزا میکنید، مسخره میکنید، شوخی میکردید. لا تعتذروا، ایجاد عذر نیارید، حرف حدیثی این است، قد کفرتم بعد ایمانکم، شما مؤمن بودید ولی کافر شدید، واقعا شما کافر شدید. ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بانهم کانوا مجرمین. شما دو دسته هستید، بعضیتون قابلیت گذشت دارید ولی بعضیتون ندارید، و اگر از بعضی از شما ما گذشت بکنیم از بعضی دیگرتون گذشت نخواهیم کرد که اونها مجرم هستند. تتمش انشاءالله باشه جلسه دیگر. صلی الله علی محمد و آله اسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم. یا الله یا الله خدای دلهای ما را به نور قرآن منور بگردان، نیتهای ما را خالص بگردان، خدایا ما را مسلمان واقعی قرار بده، خدایا حاجات مشروعه همه ما را برآورد، در این شب رحمت انبات ما را غریب رحمت بفرما. رحم الله من.